درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 23 مهر ماه 15 اکتبر نگاهی داریم به ریحانه جباری و قصاص در ایران. شاید این آخرین فرصت برای تصمیم گیری درباره این پرونده باشد. متاسفانه در حاشیه این پرونده فضای مسمومی ایجاد شده و کار به رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب نیز کشیده شد و آنها فرصتی برای سوء استفاده پیدا کردند که هدفشان ضربه زدن به نظام است. این بخشی از گفته‌های قاضی شهریاری، سرپرست دادسرا و نماینده دادستان تهران در ابتدای جلسه صلح و سازش است که دیروز در دادسرای امور جنایی تهران با حضور مادر و پدر ریحانه جباری و جلال سربندی، پسر ارشد مقتول مرتضی سربندی برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت. بنابر گزارش‌ها، شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، در این جلسه برای صحبت درباره پرونده دخترش با رسانه‌ها به شدت تحت انتقاد و فشار قرار گرفته است و به او گفته شده با این کار نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است. ریحانه جباری 26 ساله متهم است. 7 سال پیش مرتضی عبدالعلی سربندی، پزشک 47 ساله را که تاجر لوازم پزشکی و کارمند سابق وزارت اطلاعات بوده، به قتل رسانده است. ریحانه پس از دستگیری اتهام قتل را میپذیرد، اما ادعا میکند در دفاع از تجاوز به خود مرتکب قتل شده است. قضات دادگاه کیفری استان تهران، دیوان عالی و رئیس قوه قضاییه با توجه به نبود ادله کافی حاکی از قصد تجاوز، ریحانه را در فروردین 93 به قصاص محکوم می‌کنند. سپس پرونده برای اجرای قصاص به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده می‌شود، اما در پی واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی نسبت به روند رسیدگی به پرونده و حکم قصاص، تصمیم گرفته شد در چند مرحله پیش از اجرای حکم خانواده قاتل و مقتول رو در روی یکدیگر قرار گیرند تا شاید اولیای دم حاضر به بخشش ریحانه جباری شوند. به گزارش خبرنگاران حاضر در جلسه دیروز، ولی دم مقتول با بیان مشکلاتی که در این سالها تحمل کرده گفته است ما از خون می توانیم گذشت کنیم، اما از آبرو نمی شود به راحتی گذشت. فرزند مقتول همچنین تاکید کرده است انتظار دارد از ریحانه حقیقت را بشنود تا نقاط تاریک پرونده روشن شود و تا این امر رخ ندهد بخششی در کار نخواهد بود. امروز صبح جلسه دیگری در محله دادسرا با حضور ریحانه جباری برای جلب رضایت اولیای دم برگزار شد که آن هم بی نتیجه پایان گرفت. بنابر گزارش ها جلسه در فضای سنگین برگزار شد و به رغم اینکه لحظاتی با گریه های ریحانه جباری و جلال سربندی توأم شد، اما ولی دم کماکان خواستار اجرای حکم قصاص شده است. به گزارش حاضران در جلسه امروز، با این وضعیت احتمالاً ریحانه جباری به زودی اعدام می شود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا حکم قصاص ریحانه جباری باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؟ همطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه بله رو انتخاب کردن. اعتقاد دارن که روند رسیدگی به پرونده روند خیلی دقیق و درستی نبوده و کاربران اعتقاد دارن که باید این حکم در دادگاه مورد تجدید نظر قرار بگیره. در این ارتباط حتما در طول برنامه صحبت میکنه. میتونید کماکان به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به ریحانه جباری و قصاص در ایران.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با رد قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی گفت در برخی از بندهای قطعنامه اخیر اجرای قصاص را مردود دانستند. این در حالی است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمون قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم. اصغر فرهادی، فیلمساز، با یادآوری اینکه ریحانه جباری در کودکی در یکی از سریال‌های او بازی کرده، طی نامه سرگشاده‌ای با درخواست از خانواده سربندی برای گذشت از حقشان، می‌گوید در روزگاری که بخشندگی حتی در جزئی‌ترین امور زندگی روزمره ما گم و ناپیداست، او را ببخشد. شماری از هنرمندان برای رهایی ریحانه جباری از مرگ به دنبال کسب رضایت خانواده مقتول برخاستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه. در سال 92 358 نفر محکوم به قصاص نفس بودند که با تلاش قوه قضاییه، دادستان‌ها، شوراهای حل اختلاف و رضایت اولیای دم این تعداد اعدام نخواهند شد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به تهیه پیشنویس لایحه نهاد ملی حقوق بشر در قوه قضاییه گفت: ما به نظام قضایی مبتنی بر شرع خود افتخار می‌کنیم و از احکامی مانند قصاص و رجم ناراحت نیستیم. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره پرونده ریحانه جباری گفت: مهلت داریم که انشالله گذشت شود. حریسا قنبری وکیل مدافع ریحانه جباری: پرونده همچنان در اجرای احکام است و هفته پیش که به اجرای احکام مراجعه داشتم، دستوری بر روی این پرونده وجود نداشت و تاریخی برای اجرای حکم تعیین نشده بود.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای محمد مصطفی، وکیل و فعال حقوق بشر، مدیر سازمان مدارای جهانیشون از اسلو در نروژ به ما میپیوندن. آقای مجید رسولی، پژوهشگر دینی، هم از ونکوور کانادا با ما از ارتباط استودیویی در اونجا هستن. این توضیح رو من ابتدای برنامه بدم که من خودم شخصا در چند روز گذشته تلاش کردم که با خانواده مقتول تماس بگیرم. با اونها مکالمات تلفنی متعددی داشتیم، هم با وکیل خانواده هم با خودشون، تا اونها رو ازشون درخواست بشه و مجاب بکنیم که حضورشون در این برنامه بسیار ضروری است. برشک به دلایل خاصی اونها موافقت نکردن که شرکت بکنن، ولی در این حال به بخشی از پرسش‌هایی که من داشتم پاسخ دادن و از این جهت ازشون ممنونیم. امیدواریم که این پرونده مسیر رو طی بکنه که موجب رضایت همه بشه. آقای مصطفی، خیلی کوتاه بفرمایید ابتدا که شما چه موقع مسئولیت پرونده ریحانه جباری رو متقبل شدید؟
زمانی که ریحانه، اولا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. در از زمانی که پرونده ریحانه جباری در بازپرسی بود و مرحله تحقیقات مقدماتی رو میگذرون، یعنی همون اوایل پرونده، من وارد پرونده شده.
این در واقع شرایط گونه بود که وکیل دیگری هم بود یا شما به تنهایی پرونده رو دنبال میکردید؟
در از کارهای اجرایی پرونده رو من به تنهایی انجام میدم، ولی خانم صدر هم در کنار من بودن. در این پرونده به خصوص بسیاری از رفت آمدها، مراجعات به بازپرسی، مراجعات به اداره آگاهی یا حتی مراجعه به دادگاه بر عهده من بودش.
و چه شد که شما پرونده رو رها کردید؟
بعد از اینکه اتفاقی که برای من افتاد در سال 1388 و ناچار شدم ایران رو ترک کنم، ناچار شدم که پرونده‌هایی که داشتم رو به عهده همکاران دیگرم بگذارم و با اونها صحبت کردم. در از همکاران دیگرم شروع کردن به اینکه پرونده‌های من رو کاراش انجام بدن، به خصوص پرونده خانم ریحانه جباری رو آقای خرمشاهی قبول کردن که وکالتشون رو به عهده بگیرند و کارهایی هم در این پرونده انجام دادن.
یعنی در واقع از سال 1386 تا 88، دو سال اول پرونده، شما مستقیما درگیر مسائل پرونده بودید؟
بله دقیقاً.
و موقعی که شما پرونده رو ترک کردید وضعیت پرونده چگونه بود؟
موقعی که من پرونده رو ترک کردم، پرونده در دادگاه در شعبه 74 دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بود و چندین بار جلسات محاکمه تشکیل شد، حتی روانشناس آمد، روانشناس اظهارات ریحانه رو گرفت، خانواده هولیگم چندین بار آمدن و جلسات متعددی تشکیل شد، در نهایت هم قاضی حکم به اعدام صادر کردند.
دیروز و امروز دو جلسه اصطلاحاً صلح و سازش برگزار شد. تا اونجا که شما در جریان هستید، من ابتدا تو مقدمه اشاره کردم چه اتفاقی در این دو جلسه افتاده و آیا این پایان راهه؟ یعنی بعد از این احتمالاً دیگر جلسه‌ای نخواهد بود و اولیای دم درخواست قصاص کردن؟ تصویری که شما دارید در این لحظه چه هست از پرونده؟
ببینید، من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، به این مسئله رو عنوان میکنم، همیشه هم در محاکمات در بدو شروع دفاعیات هم عنوان میکردم، از اولیای دم درخواست میکردم که موکل من رو ببخشه. در رابطه با پرونده ریحان جباری هم به همین صورت بوده. ما به دنبال این نبودیم که بخوایم جنجال آفرینی بکنیم در این پرونده، یا اینکه سوء استفاده بکنیم، یا بخوایم علیه نظام تبلیغی بکنیم در رابطه با این پرونده. به هیچ عنوان هیچ منفعتی در این مورد وجود نداشته و هدف ما این بوده که به نوعی عدالت اجرا بشه و هدف این بوده که بتونیم به عنوان وکیل دادگستری، بنده مکلف هستم که موضوعات قضایی رو در پرونده مورد رسیدگی قرار بدم، از حقوق موکلم دفاع بکنم. اون چه در پرونده هست و اون چه به عنوان دلیل مورد استناد قرار میگیره، اگر که علیه موکلم هست و علیه واقعیت هست ازش دفاع بکنم، و اگر که به نفع موکلم هست باز هم برای دفاع از حقوق موکلم ازش استفاده بکنم. تمام وکلای دادگستری به همین صورتن. پرونده ریحان جباری هم زمانی که مطرح شد، خب رسانه‌ها به اون پرداخته بودن. اینطور نبوده که من وقتی وارد پرونده بشم رسانه‌ها به این موضوع بپردازن و حتی قضای دادگستری هم بازپرس پرونده هم اظهار نظرهای در رابطه با این پرونده کرده بود و به آرامی این پرونده وضعیتش به نوعی شد که مسئله دفاع مشروع به صورت روشنی و به صورت خیلی خیلی واضحی مطرح بشه. ولی هدف این بود که در این پرونده عدالت اجرا بشه. ما به دنبال این بودیم که حتی رضایت اولیای دم رو هم بگیریم. بارها به خانواده موکلم عنوان کردم که حتما باید رضایت اولیای دم رو دنبالش باشید. من کارهای حقوقی و قضایی رو انجام میدم و شما هم به دنبال رضایت بودید و انصافا هم همینطور هم بود. و گمان نکنن خانواده اولیای دم که ما قصد این رو داشتیم که بخوایم با حیثیتشون، با آبروشون بازی بکنیم و من هیچ وقت اجازه نمیدم که حتی چنین کاری انجام بشه. ولی اون چه که در پرونده بود، آن چه که مطرح شده بود و ما مطرح کردیم، نه چیزی بیشتر از آن چیزی که در پرونده هست رو من مطرح کردم، نه چیزی کمتر. شاید بعضی از مواردی که اصلا میباید محرمانه بمونه رو عنوان نکردیم، ولی به هر حال امیدوار هستم که خانواده اولیای دم بخشش رو در اولویت قرار بدن و از خون ریحانه بگذرن، به دلیل اینکه الان دیدها، نگاهها در سطح داخلی، در سطح بین‌الملل تنها به سخنان و به تصمیم‌های اولیای دم دوخته شده. بنابراین این افراد، این عزیزان در شرایط خیلی حساسی قرار دارن. امیدوار هستم که اونها رضایت بدن، ولی بالاخره من از موضع یک وکیل دادگستری که در حال حاضر وکیل نیستم، ولی میتونم دفاع بکنم از موارد غیرقانونی و مواردی که قانون وجود داره ولی قانون صحیح نیست، در طول برنامه حتما
بهش میپردازیم. آقای مصطفی، این نکته که من میخوام خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم تا بعد بتونیم بحث با آقای رسولی هم دنبال بکنیم، این هست که در همین جلسه که امروز و دیروز برگزار شده، این جلسه به اصطلاح صلح و سازش، دو نکته هست که جلال سربندی فرزند مقتول عنوان میکنه و مدت هاست این بحث رو هم مطرح میکنه ایشون. یکی بحث آبروست و اینکه تأکیدی که در پرونده شده برای اینکه این ریحانه مورد تجاوز قرار می گرفته، ولی اظهاراتی که قاضی پرونده و دیگران عنوان کردن نشان نمیده که ریحانه اولین بار بوده که ارتباطی با مقتول داشته، احتمالاً ارتباطهای قبلا هم بوده و حتی توی این مکالماتی هم که بر اساس گفته‌های قاضی پرونده انعکاس پیدا کرده در وضعیتی نبوده که با خطر تجاوز جنسی احیانا روبرو بشه. یکی در مورد این توضیح بدید که این بحث آبرو و اینکه احیانا اگر ریحانه دست بکشه از این طرح این موضوع، آیا این کمک میکنه به وضعیت ریحانه و پرونده؟ و نکته بعدی هم بحث، چون اشاره کردید بعضی از مطالبی که محرمانه بوده و حتی خود شما هم ظاهرا پیگیری میگید نکردید، و این هم باز از مواردی هست که دیروز امروز آقای جلال تربندی مطرح میکنن و اینکه اطلاعات بیشتری میخوان از ریحانه. من با خودشون هم صحبت کردم، همین پرسش رو مطرح کردم که هدفشون چه هست، از این اطلاعات در پی چه هستن. در این دو مورد شما چه مطلبی دارید؟ آیا ریحانه اطلاعات بیشتری داره و آیا قضیه تجاوز مسئله ضعیفی بوده شما نتونستین رو در دادگاه ثابت بکنین، یا وکلای دیگر به همین دلیل هست که چندین دادگاه و چندین قاضی رأی دادن به حکم قصاص؟
ببینید، همونطور که عرض کردم خدمتتون، هدف و نیت ما به هیچ عنوان بر این مبنا نبوده که ما بخوایم با آبروی حیثیت کسی واسی بکنیم. من به عنوان وکیل دادگستری وظیفه داشتم از حقوق موکلم دفاع بکنم و اینکه آن چیزی که در پرونده است رو به عنوان یک دلیل برای موکلم مورد استناد قرار بدم. در این پرونده هم خب دلایل بسیار زیادی وجود داره مبنی بر اینکه دفاع مشروع حاکم بوده. اینطور نبوده که دفاع مشروع حاکم نبوده باشه، اما روند رسیدگی به پرونده. بعد من نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم بهش این که ما در کنار موضوع دفاع مشروع مسئله غیر عمد بودن قتل رو هم مطرح کرده بودیم که قضای دادگستری به هر دوی اونها توجه نکردن، ولی در حکمی که صادر شد عنوان شده که ریحانه جوالی قصد قتل نداشته و عملی که انجام داده نوعا کشنده بوده. یعنی قتل عمد رو بر اساس قانون قدیم بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی فرض کردن که با توجه به قانون جدید اگر ما بخواهیم اعمال بکنیم باز هم این حکم قابل اجرا نیست، چرا که در قانون جدید آمده که هرگاه مرتکب عمدن کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظایر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب جنایت یا نظیر آن می شود، آن وقت اون مسئله باز هم قتل عمد محسوب میشه. در صورتی که در قانون قدیم چنین ماده قانونی وجود نداشت، اون آگاه بودن و متوجه بودن وجود نداشت، از جمله مواردی بود هستش که نه تنها در رابطه با پرونده ریحانه جباری، در رابطه با پرونده تمامی قتل‌ها میبایست مورد رسیدگی مجدد قرار بگیره. این یک مورد هست و مورد تجاوز هم بحث شد در رابطه با اون. ما دلایلی در پرونده داریم که نشون میده که بله، اگر که قصد تجاوز وجود نداشته باشه مهم نیست، اگر که بیم این وجود داشته باشه که یک نفر مورد تجاوز میخواد قرار بگیره، یا اینکه بیمه این وجود داشته باشه قرار به قتل برسه، باز هم از موارد دفاع مشروع هست. اگر که ما بیاییم در این پرونده عنوان بکنیم که ریحانه اگر مقتول مرتضی قصد تجاوز نداشته باشه، خب با توجه به حرف هایی که همه افراد زدن، قضای دادگستری زدن، فرض رو بگیریم که ایشون همچین قصدی نداشته باشه، ولی برای ریحانه این بیم ایجاد شده، این ترس و واهمه ایجاد شده که خب شاید بخواد مقتول بهشون تجاوز بکنه و اومده دست به از خودش دفاع کرده.
آقای مصطفی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، در واقع شما اعتقاد دارید چون بحث مطرح شده، بحث بسیار مهمی هم هست، که ریحانه عصبانی بوده به دلیل سوابق حالا ارتباط این که ایشون وعده هایی داده، این وعده ها رو عمل نکرده. و نکته هم که قاضی پرونده عنوان میکنه بر اساس اونچه که در پرونده، حالا اگر غیر از این هست شما میتونید اون رو رد بکنید، ایشون میگه که به نقل از ریحانه میگفت میترسیدم به من تجاوز کند، چند بار از من خواست روسریم رو بردارم اما من این کار رو نکردم. متاسفانه متهم هیچ حرف و رفتاری از خود نشان گفته های قاضی است، نشان نمیدهد که مقتول را متوجه اکراه وی کند. از وی سوال میشود، اینجا توی گیومس میگذاره، میگه آیا مقتول خشونتی نشان داد یا عملی انجام داد که نشان دهد قصد دارد به زور تجاوز کند؟ وی جواب میدهد نه خیر. این پاسخ ریحان است. و نیز از وی پرسیده شد وقتی امتناع تو را از دست دادن دید چرا پشت به تو کرد؟ جواب میدهد رفت نماز دیگرش را بخواند. این فضایی که شما حاکم هست بر اون چه که خود ریحانه عنوان کرده، این تلقی رو ایجاد نمیکنه که ریحانه احتمالاً عصبانی بوده، ایشون قبلا بهش قول داده بوده که ماشینش رو در اختیارش بگذاره بعد نگذاشته، و یکی دو مورد دیگه که ازشون کمک خواسته و بعد با خشم و ناراحتی در واقع سعی کرده انعکاس واکنشی نشون بده؟
نه، هیچ موردی که نشون بده که مقتول قبلا وعده‌ای داده و انجام نداده وجود نداشته. مواردی بوده که بین این افراد عنوان شده که بله ما شما رو به سر کار میبریم، برای شما کار پیدا میکنیم، یا شما میتونید کار خوشتو باشید، میتونیم ما بهتون کمک بکنیم، ولی مورد این نبوده که ریحانه در وضعیتی قرار بگیره که اعمالی که انجام نشده موجب عصبانیت ایشون باشه. نه، به این صورت نبوده، ولی ریحانه عنوان میکنه و در تمام موارد هست که ترس این رو داشته که احتمال اینکه بخواد تجاوز وجود بشه صورت بگیره، و در قانون هم عنوان شده که حتی هر فردی که ترس و واهمه برای ارتکاب جرم داشته باشه، بیمه این رو داشته باشه که در معرض خطر قرار بگیره یا در معرض تجاوز قرار بگیره، میتونه از خودش دفاع بکنه. ولی متاسفانه قضای دادگستری بودن که در اصل به این مسئله رسیدگی نکردن و پرونده رو به نوعی
جانبدارانه
مورد رسیدگی قرار
دادن. بله آقای مصطفی، حتما باهاتون بیشتر صحبت خواهیم کرد. من یه نکته اشاره بکنم باز به نقل از قاضی پرونده، که این باز نقل قول میکنه از ریحانه که میگم میخواستم یک مقدار سرویس کنترل شده بدهم و سرویس بگیرم و نشان بدهم عرضه دارم بدون احتیاج به خانواده خودم رو تامین کنم، ولی در مورد نحوه آشنایی با مقتول میگه که حالا در مورد اون فعلا صحبت نمیکنم. ولی چندین بار قاضی پرونده داره تاکید میکنه که این رابطه آگاهانه بوده، دو طرف انتخاب کرده بودن که این رابطه برقرار باشه، و حتی قبل از این اشاره میکنه که ایشون به داروخانه میره برای اینکه کاندوم تهیه بکنه، و روشن بوده که اینها بر مبنای اون چه که قاضی پرونده گفته روابط از پیش تعریف شده ای داشتن، و اینجور نبوده که او برای اولین بار بخواد احیانا به ریحانه تجاوز بکنه. در مورد این با شما صحبت خواهیم کرد، ولی اجازه بدید بحث با آقای رسولی دنبال بکنیم، بعد به شما باز خواهیم گشت. آقای رسولی، میدونم که شما هم پرونده رو با دقت در طول این هفته ها و ماه های اخیر دنبال کردید، ولی ابتدا در مورد بحث خود حکم قصاص صحبت بکنید. انتقادهای زیادی شده، مجامع بین المللی انتقاد کردن، گفتن این شیوه انسانی نیست برای برخورد با یک متهم. شما توصیفتون چه هست؟ از چه توجیهی و چه دلایل منطقی دارید که اساساً قصاص و حکم قصاص برای این پرونده یا به طور کل یک حکم منطقی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. باید در اینجا عرض کنم خدمت شما که مبنای قصاص بر اساس تکلیفی است که خداوند متعال در قرآن کریم به اون اشاره کرده و با لفظ کتب علیکم القصاص، یعنی دست واجب کرده قصاص رو، این حق رو به رسمیت شناخته. اساسا در قرآن دو مورد قصاص وجود داره، یکی به معنای عامش هست یعنی قصاص کلی است، یکی به معنای اخص است یعنی قصاص نفس است که صراحت هم بهش اشاره شده، و صرفا هم قصاص به مسئله اسلام و ایران و اینها ارتباط نداره. در دین یهودیت و حتی در تمدن‌های قدیمی مثل تمدن بابل آشور و در عراق و روم هم وجود داشته، بلکه اسلام اومده یک راه میانه‌ای رو در نظر گرفته، نه افراد و نه تفرید. اسلام اومده قصاص رو تشریع کرده، اما عفو و گذشت رو بهش تاکید کرده. بنابراین از منظر جامعه جهانی ممکنه که این برای خیلی ها قابل قبول نباشه، اما این دلیل نمیشه که شما بیاید اعتقادات یک ملت رو و یک جمعیت مسلمان رو زیر سوال ببرید و بخواید قوانین خودتون رو به اونها تحمیل کنید. من فکر میکنم مجامع بینون مللی باید به فرهنگ، آداب و رفتارها و اجتماع هر جامعه متناسب با ظرف اون جامعه نگاه کنه. کما اینکه شما میبینید اصلا امکان نداره که در کل دنیا هر قانونی رو بشه یکسان اجرا کرد. هر جامعه آداب و فرهنگ خودش رو داره و ما در ایران به عنوان مسلمان ها داریم، مسلمان هستیم و تابع دستورات قرآن هستیم. حتی شما نگاه کنید در خود کشور آمریکا که یک کشور متحد هستش، ایالات متحده، در ایالت‌های مختلفش هنوز بعضی از ایالت‌هاش اعدام اجرا میشه و در بعضی جاها لغو شده. ما که همینجا زندگی میکنیم میبینیم از نزدیک که وقتی یک کشوری مثل آمریکا که ادعای حقوق بشری هم داره و ادعا میکنه که من از لحاظ حقوق بشر و رعایت آزادی‌ها در رتبه اول و جایگاه بالای قرار دارم، نمیتونه در کشور خودش یه قانون رو به طور کلی اجرا کنه. شما چگونه توقع دارید که آمریکا یا کشورهای غربی بیان و این موضوع رو به کشورهای اسلامی نظیر ایران تحمیل کنن؟
آقای رسولی، این نکته رو عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، این نکته رو توضیح بدم. اونم این که علاوه بر اساس سیستم آمریکا صحبت کردید، ایالت‌های متفاوت، یعنی تمام ایالت‌ها در آمریکا اختیاراتی دارن به دلیل همون نوعی از اختیارات اداری و سیاسی که بهشون داده شده. برای همین اونها تصمیم میگیرن که چه قوانین رو اجرا بکنن. اگر حتی دولت فدرال هم قانون رو تصویب بکنه، اختیار رو در واقع ایالات دارن، که در بعضی از ایالات آمریکا هم تو که اشاره کردید حکم اعدام وجود داره، در بعضی ایالات وجود نداره. یک نکته رو که من میخوام اگر میشه توضیح بدید، آقای مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا یکی از افرادی بود که اخیراً انتقاد کرده بود، خواهان توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شده بود. ایشون میگه که مجازات اعدام غیر انسانی است و مشخص شده که اثر بازدارندگی از ارتکاب جرم ندارد. و بعدم توضیح میده که اتحادیه اروپا الغای مجازات رو برای محافظت از کرامت انسانی و توسعه روزافزون حقوق بشر ضروری میداند. به نظر شما واقعا این گونه احکام و این گونه رفتار باعث پرهیز از باعث عدم تکرار جرم میشه؟
ببینید، شما اساسا باید به این معقوله نگاه کنیم که حالا فارغ از دین و مذهب و اینها، آیا فطرت انسان و از منظر عقلانی و از منظر منطقی آیا حکم قصاص و یا اجرای قصاص یک چیز غیر انسانی است واقعا؟ شما نگاه کنید، ما هر بدرفتاری رو ببینید، فلسفه عقلی قصاص اینه. شما نگاه کنید، ما هر بدرفتاری در جامعه رو به سه صورت میتونیم پاسخ بدیم. پاسخ اولمون اینه که اون بدرفتاری رو به چیزی بدتر از خودش پاسخ بدیم که این خلاف مقتضای عدالت. مثل اینکه کسی به شما یک سیلی بزنه، شما برگردید یک موش به صورتتون بزنه، این عادلانه نیست. پاسخ دوم اینه که ما بیایم به این بدرفتاری رو مثل همون، همانند همون بدرفتاری جواب بدیم که این بر اساس عدالته و دقیقاً این عدالته. یعنی به همون میزانی که یک شخصی به شما خسارت وارد میکنه، شما خسارتی به همون میزان خسارت بگیری، که این عین عدالت و عقل هم حکم میکنه. شق سومی هم اینجا وجود داره، ما بیایم پاسخ بدی رو با خوبی جواب بدیم و این فراتر از عدالت و انسانیت و جوانمردیه. شما نگاه کنید، در آیات قصاص هم خود خداوند اشاره نمیکنه که حتما قصاص باید اجرا بشه. خود خدا هم در قرآن اشارهش به اینه که بعد از تمام آیات قصاص میاد دعوت میکنه مسلمین رو، دعوت میکنه مؤمنین رو به عفو و بخشش، میگه من این حق رو گذاشتم برای اینکه اون اولیای دم تشفی خاطر پیدا کنن. بنابراین شما میبینید نهاد قصاص در اسلام یک نهاد خصوصیه. مادامی که ولی دم و یا اولیای دم به دادگاه و حاکم شهر و یا به محاکم رجوع نکرده باشن، این حق قابل پیگیری نیست، مگر از جنبه عمومی قابل پیگیری باشه. بنابراین من اساسا این رو اصلا یک موضوع اشچون خصوصی است، اصلا ربطی به دولت ها و ملت ها نداره که حالا نماد ملت ها مجلس ها بیان قانون تصویب کنن این حق رو از کسی سلب کنن. این حق رو خداوند و حتی فطرت ما و عقل ما این رو توجیه میکنه که این حق باید وجود داشته باشه، اما همه اوغلا هیچ کسی مطمئنن از کشتن کسی خوشحال نمیشه. بله. و هیچ کسی از مرگ کسی خوشحال نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که این حق قصاص اصلا چیز ضد بشری نیستش به نظر من.
آقای رسولی با ما باشید، برمیگردیم بعد در مورد جزئیات پرونده خانم جباری هم با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای مصطفی، شنیدید صحبت آقای رسولی رو؟ اشاره میکنن که این عدالت و ربطی هم به دولت ها نداره، حقی است که خداوند و فطرت داده. پاسخ شما چه هست به این برشک استدلال در دفاع از حکم قصاص؟
ببینید، کشور ما یک کشور اسلامی است و منبع اصلی قوانین کشور ما هم قوانین اسلامی است. البته من میتونم به این نحو دفاع بکنم که ما یک سری احکام عبادی داریم، یک سری احکام قضایی داریم. احکام عبادی رو میتونیم بگیم که ثابت هستن و قابل تغییر نیستن، ولی احکام قضایی قابل تغییر هستن. اینطوری نیست که قابل تغییر نباشن. در طول حکومت جمهوری اسلامی هم بوده. میبینید ما در قرآن بردهداری هم داریم، ولی آیا بردهداری در کشور ما اجرا میشه؟ یا در گذشته ما اعدام برای اطفال زیر 18 سال داشتیم ولی الان محدود شده. بنابراین تغییر ایجاد شده. یا در رابطه با موضوع ارث برای زنان، خب زنان در گذشته از زمین ارث نمی بردن ولی الان می برن. یه تغییراتی صورت گرفته. اگر که ما قائل به قصاص باشیم، اولا که ما باید بیاییم به جامعه نگاه بکنیم ببینیم آیا جامعه ما اون جامعه رفاهی بوده که درش جرم صورت نگیره. آیا ریحان جباری یا امثال مثل ریحان جباری در شرایطی قرار داشتن که مرتکب جرم نشن؟ آیا از نظر نیازهای درونی خودشون، از نظر نیازهای اجتماعیشون، از نظر همه نوع موارد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و هر نوع دیگر این امکانات وجود داشته که اگر مرتکب جرمی شدن ما اونها رو مجازات بکنیم یا نه؟ این یک بحث قضیه است که در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اما در رابطه با قصاص، متاسفانه محدوده قصاص مشخص آنطوری که در قوانین ما داریم به صورت گسترده است. یعنی وقتی عنوان میکنن که اگر یک نفر شخص دیگری رو به قتل برسونه باید قصاص بشه، ولی شرط قصاص مشخص باید باشه. اگر که ما استناد بکنیم به قرآن، بالاخره در قرآن یا فقها هم این اتفاق نظر رو دارن که یک نفری که قصد قتل داشته باشه، قصد ارتکاب جرم داشته باشه، ما بر اساس قصد ارتکاب جرم اون رو محاکمه می‌کنیم. ولی اگه کسی قصدی نداشته باشه، یکی از عناصر اصلی جرم از بین رفته، برابر این جرمی حادث نشده. در رابطه با قصاص متاسفانه محدوده قصاص باز شده. 95% از قتل‌هایی که در حال حاضر در ایران انجام میشه و بسیاری از قتل‌های ما رو، بسیاری از پرونده‌های کیفری رو پوشش میده، قتل‌هایی هستن که در اونها انگیزه مجرمانه‌ای وجود نداره. در رابطه با پرونده ریحان جباری هم به همین صورته. قاضی طبق بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی ایشون رو محکوم کردن. یعنی طبق این ماده هر کس عمدن عملی انجام بده که اون عمل نوعاً کشنده باشه ولی قصد، حتی قصد قتل نداشته باشه، قتل عمده. ما چطور میتونیم این دوتا رو یکی بکنیم؟ قصد عمد نداشته باشه ولی عمده. خب این اصلا از نظر حقوق کیفری و عدالت کیفری با همدیگه مطابقت نداره. به نظر من شرعی هم نمیتونه باشه.
ولی این که گزارش های متعددی آمده که ایشون چاقو رو از قبل تهیه کرده و قبلا اسمس های اصطلاحاً فرستاده و بر مبنای اینها ظاهراً حداقل ببینید در مورد خود چاقو و خرید چاقو که قاضی هم چندین بار بر این تاکید میکنه که این چاقو چاقوی کوچکی نیست، چاقو 25 سانتی و اینها هدفمند این کار انجام شده. شما همه اینها رو مردود میدونید؟
ببینید، قاضی در حکم خودش اعلام کرده که عمدی وجود نداشته. بند به ماده 206 من اینجا دارم که عنوان شده که بند به ماده 206 ایشون به حکم قصاص محکوم شدن، یعنی عمدی وجود نداشته. ولی در رابطه با موضوع چاقو، ببینید اینکه چاقو از قبل خریداری شده باشه یا اینکه چاقویی در اون اتاق وجود داشته باشه، در سالن پذیری وجود داشته باشه، اینها هیچ کدومشون دلیل این نمیشه که ما بیاییم اون رو مبنا قرار بدیم و بگیم که بله چون ایشون رفتن چاقو تهیه کردن، یعنی قصد قتل هم داشتن. خیلی ها در جیبشون چاقو دارن، در خیابون ها هم میگردن. اگر که بخوایم همه اونها رو محکوم بکنیم، میتونیم به عنوان شروع به قتل محکومشون بکنیم. چرا؟ چون چاقو دارن، امکان داره که اینها مرتکب قتل بشن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون ریحانه چاقو داشته یا که حالا چاقو رو از اونجا برداشته حتما قصد قتل هم داشته. ریحانه بیم و ترس و این رو داشته و با یه خطر قریب الوقوعی مواجه بوده، به دلیل اینکه ایشون در شرایط مناسبی قرار نداشتن. یه دختر 19 ساله بوده در اون زمان، الان 27 سالشون هست، 26 سالشون هست. یه دختر 19 ساله که آرزوهای فردای بهتری داره، خب دوست داره که فردای بهتری داشته باشه، شغل داشته باشه، دوست داره که خب بالاخره زندگی مرفهی داشته باشه، سربلند باشه بین خانوادهش. فکر میکنید که آبرو حیثیت ریحانه نرفته؟ فکر میکنید که ریحانه خیلی الان داره افتخار میکنه که مرتکب قتل شده؟ آبرو حیثیت ریحانه بیشتر از آبرو حیثیت بالاخره مرحوم رفته.
آره مصطفی، من این نکته رو میخوام توضیح بدم برای اینکه این روشن بشه. در واقع این باز نقل از قاضی پرونده است، آقای تردست. ایشون میگه که میگه خانم جباری با خودشیفتگی به دنبال اثبات خود به خانواده بحران زدهش بود، این صحبتشونه، و شاید با روحیه مردانه خود فکر میکرد کنترل سرویس دادنهایش دست وی است و بازیچه شدنش رو تحمل نمیکرد، ولذا وقتی مقتول به طرف وی میآید تا او را طبق معمول این گونه روابط لمس کند، وی امتناع کرده و در مقابل این جمله که روسری است را درآر و راحت باش جای نمیتونی بری، به شدت عصبانی، و وقتی مقتول برای نماز دوم به طرف سجده میرود، ریحانه بدون اعلام اعتراض و یا فریاد اینکه میخواهد منزل را ترک کند، از کیف خود چاقوی 25 سانتی تازه خریداری شده را درآورده و ناگهان از پشت به کتف او با شدت ضربه میزند که به علت بلندی تیغه چاقو از بین استخوان‌ها وارد فضای سینه شده و ریه را میشکافد و حتی چاقو را هم با خود میبرد و با جلد مقوایی زیر تختش پنهان میکند. آثار خون در سجاده و صندلی کناران مشهود و در پرونده مضبوط است. اینها رو به نظر شما استدلال‌های غلطی است که دادگاه بر اساسش حکم صادر کرده؟
ببینید قاضی چه کسی است؟ ما باید تعریف قاضی رو مشخص بکنیم. قاضی کسی است که قضاوت بکنه بین دلایل دو طرف. خب یعنی دو طرف دلایل خودشون رمان بکنن و بعد قضاوت بکنه. قاضی که یک طرفه بخواد قضاوت بکنه و تنها دلایل علیه متهم رو برده استناد قرار بده، اون قاضی قاضی نیست و اون قضاوت از ریشه خرابه. اینکه حالا ریحانه خب خودشیفته بوده یا مغرور بوده یا هر چیز دیگه ای بوده، اینها دلایل نمیشه که ما بیاییم علیهش استفاده بکنیم. یا اینکه شرایط اونجا به چه صورتی بوده. ببینید ریحانه زمانی که بازداشت میشه بارها و بارها مورد بازجویی قرار میگیره از طرف افراد مختلف، مورد به نوعی شکنجه قرار میگیره، ایشون هفته ها در انفرادی قرار داشته و خیلی از موارد دیگه. آیا قاضی به اون موارد هم رسیدگی کرده؟ آیا قاضی پرینت های تلفن مقتول رو هم گرفته؟ آیا شنود تلفن های مقتول رو هم گرفتن؟ آیا پرینتی از اس ام اس های مقتول رو هم گرفتن؟ و آیا قاضی این امتحان اختیار رو داشته که بیاد سی دی پرونده رو معدوم بکنه، بازپرس پرونده؟ و اینکه خیلی از دلایل دیگه ای وجود داره. قاضی کسی است که بیاد دلایل رو در کنار هم قرار بده، اینها رو ببینه کدوم دلیل اهمیت بیشتری داره، کدوم دلیل بهتر داره، و متهم چه دلایلی رو میاره بهش استناد میکنه، همه اینها رو در پرونده عنوان بکنه. و وقتی که قاضی یک پرونده میاد علیه متهم همه اینها رو مینویسه و میخواد توجیه پیدا بکنه، مطمئنا قضات دیگر تایید میکنن. و اینکه بخواد بیاد نه ریحانه لاوبالی بوده، ریحانه فلان بوده، ریحانه هم، یا اینکه یه جایی پرونده وجود داره که من اصلا تعجب کردم وقتی این رو خوندم، عنوان کرده که یه دختری که هم با به همچین وضعی بعضی جایی حضور داشته باشه، اینکه مثلا اگر که دو نفر دختر و پسر در یه جایی باشن، نوشیدنی وجود داشته باشه و بخوان مثلا پیشنهادی هم بشه، اینا یه چیز عادی هستش. ببینید پرونده روالش به این صورت بوده که تمام مسیر پرونده به نوعی به ضرر ریحانه تموم شده و ریحانه هم خواسته از خودش دفاع بکنه و مسائلی رو عنوان کرده که برای دفاع از خودش بوده و این مسائل به نوعی در جامعه بازتاب پیدا کرده و الان هم همون مسائل داره یقه ریحانه رو میگیره و به نوعی داره خود به خود این دختر رو اعدام میکنه.
بسیار خب. آقای مصطفی حتما با ما باشید. من بعد که برگردیم یه بخش دیگری از یه زاویه دیگری از پرونده رو باز میکنم که این پازل کنار هم چیده بشه، تصویر کاملتری میده از اونچه که گذشته و اونم ماجرای فردیست به اسم آقای شیخی که برمیگرده به ماجراهای مربوط به احتمال نقشه وزارت اطلاعات در این قضیه. آقای رسولی، دو نکته، یکی مطالبی که آقای مصطفی در مورد تغییر قوانین صحبت کردن در پاسخ به استدلال شما که قصاص بساس هم میتونه جزء همین تغییرات احتمالاً مد نظر قرار بگیره، و یکی دیگه این که مرتب بحث از بخشش میشه و آقای مصطفی هم گفتن تمام تلاششون هست که اولیای دم ببخشن ریحانه رو. ولی نظر شما فضایی که در این ماهای اخیر در رسانه‌ها حاکم بوده، فضایی هست که خانواده مقتول رو به اون سمت ببره که تصمیم به بخشش بگیرن؟
من یه نکته رو باید اینجا بهش اشاره کنم در رابطه با بحثایی که جناب آقای مصطفی کردن. البته من این رو قبل از اینکه ورود کنم به این بحث عرض کنم خدمت همه که من نه قاضی هستم، نه ما قاضی هستیم، نه به تمام جزئیات پرونده دسترسی داریم، نه در محل وقوع جرم بودیم، نه کارهایی که کارشناسی باید می شده رو انجام دادیم. بنابراین اگر هم هست ما بر اساس ظن و گمانهای خودمون. این که جناب آقای مصطفی بیان قوه قضاییه رو زیر سوال ببرن، قاضی رو زیر سوال ببرن، این که نشد منطق. ایشون، من در مصاحبه‌های قبلیشون مشاهده کردم که اعلام کرده بودن ما به رسانه‌ها دسترسی نداشتیم. اساساً از زمانی چنین پرونده‌هایی که رسانه‌ای میشه، این اولیای دم نیستن که طناب دار رو به گردن متهم یا متهمین میندازن. این افکار عمومی است که یک سویه داره قضاوت میکنه بدون اینکه حقی برای خانواده مقتول قائل بشه. ببینید ما نیاییم در رسانه ها خدای نکرده از یه قاتل قهرمان بسازیم. این الان چیزیه که داره متاسفانه در جامعه ما اتفاق میفته. بالاخره یک شخصی، هیچ کسی در هیچ کجای دنیا از یه قاتل نمیاد، میاد دفاع کنه که به حق و حقوق قانونیش برسه، اما نمیاد از نفس قتلی که انجام داده دفاع کنه. من متاسفانه از زمانی که آقای مصطفی گفت رسانه‌ای کردن این موضوع رو، بعد گفتم ما به رسانه‌ها دسترسی نداشتیم تو ایران و نمیدونم از این حرفا کردن. خب شما وکیل بودید، شما باید در دادگاه دفاع کنید. مگه بناست که بیان تو رسانه‌ها مطرح کنن کی چی گفته؟ بحث اینه که باید اگر واقعا می‌خواید بهش رسیدگی بشه، باید شما اگه دفاعی داشتی باید در دادگاه انجام میدادی. 13 تا قاضی در دادگاه به این موضوع رسیدگی کردن، یک مورد خلافش نبوده، تمام اینا متفق القول گفتن. ایشون میان یه تهمت‌هایی رو میزنن به خانواده مقتول. من قصد دفاع از خانواده مقتول یا خدای نکرده محکوم کردن ریحانه رو ندارم. من همینجا آرزوم اینه که ریحانه بخشیده بشه و برگرده، اما این دلیل نمیشه که ما از خطایی که ریحانه انجام داده چشم پوشی کنیم. مثلا ایشون مواردی رو مطرح کردن که واقعا من نمیتونم اینها رو با توجه به این اطلاعات ناقصی که حالا تو پرونده بوده و بله ابهاماتی هستش، اون چه که قاضی گفته، شما نگاه کن یه دختری یه چاقوی 25 سانتی میذاره جیبش، بعد ازش پرسیده میشه که خب برای چی نگذاشتی؟ ایشون میگه برای دفاع گذاشتن. خب ما که از قله قاف نیومدیم، تو ایران زندگی کردیم، تو تهران هم بودیم، همه هم میدیم کجای ایران دیدی که خانومی اندازه قمه چاقو بذاره کیفش بعد ادعا کنه برای دفاع خودش بوده؟ تازه اونم 2 روز قبل از قتل بره خریداری کنه که الان شما فرمودید حتی از خونه برداشت. بنابراین قصد قبلی به نظر من وجود داشته، یا در جایی دیگه که ایشون مثلا میگن که قصد تجاوز بوده. خب اگر قصد تجاوز داشته ایشون، بعد میگه که اگر چون قصد تجاوز داشته یا قاتل ریحانه قصد قتل نداشته، این محکومیت دلیل نمیشه. که شما نگاه کنید الان اصلا عقلم همینو میگه، شما وقتی میخواید از چراغ قرمز رد بشید، شما رد بشید دیگه جرم مرتکب شدین، دیگه دلیل برای این نیست که شما جریمه میشید. حالا بگید آقا من نفهمیدم چراغ قرمز رو ندیدم رد کردم و اینها، اصلا قصد قبلی بله مهم هست، ولی وقتی شما میزنید یه کسی رو میکشید این دلیل نمیشه. که بعد شرایط دفاع مشروع رو گفتم. ببینید دفاع مشروع یه شرایطی داره، یکی از شرایطش اینه که ایشون نتونست فرار کنه. اصلا گیریم که مقتول قصد تجاوزم داشته، میخواسته به ایشون تجاوزم بکنه، خب در باز بوده. به اقرار خود ایشون، حالا من مطالبش رو یادداشت کردم که طبق اظهارات ریحانه ایشون و معاینه محل یک ضربه به در میزنه، در باز بوده و از در خارج میشه و فرار میکنه، که خود متهم اظهار کرد. بعد ایشون ادعا میکنه که مثلا اینا رو تحت شکنجه گفته، در حالی که قاضی دادگاه در مصاحبه‌ای که با روزنامه قانون کرده گفته تمام مبنای حکم بر اساس اظهارات متهمه در مراحل رسیدگی در دادگاه بوده. به هیچ عنوان گیریم اگر در بازجویی هم مورد شکنجه قرار گرفته، خود متهم در دادگاه صراحتاً ریحانه به این موضوع، به این اتهامات به اصطلاح پاسخ داده و این اظهارات را انجام داده.
آقای رسولی اجازه بدید، چون نکات اگر... متعددی مطرح شد، حتما به شما برمیگردیم که آقای مصطفی فرصت داشته باشن توضیح بدن خیلی مختصر. آقای مصطفی چون
خب شما آقای دهقانپور اجازه بدید ما هم خواه حرفای من قصد دفاع ایشون خب نیم ساعت دارن تمام این اتهامات رو وارد میکنن.
حتما من مواردی هم که
همین باعث شده که
بله اجازه بدید آقای رسولی، مطالبی که من عنوان کردم اتفاقا مطالبی است که قاضی پرونده عنوان کرده. تلاش کردیم در واقع نکات ابهام تا اونجا که امکان داره روشن بشه. آقای مصطفی پیام‌های متعددی هم در فیسبوک برای ما نوشتن، قاضی پرونده هم میدونید که به شدت به شما حمله کرده و در جاهای متفاوتی نوشته که شما سیاسی کاری کردید، و یک پیامی هم هست در فیسبوک که در ارتباط با همین بحثی هم هست که الان آقای رسولی مطرح کردن، میگن زمانی که به موکل شما متهم به قتل تلقین میکنی که تو از نظر قانونی حق کشتن مقتول را داشتی، او دیگر به هیچ وجه حاضر به پذیرش جرم خود و عذرخواهی از اولیاء دم نمی شود و از سوی دیگر اولیاء دم هم که حیثیتشان لکه‌دار شده حاضر به گذشت نمی شود. در این وضعیت دو حالت ممکن است، یکی این که پرونده برای خود قوه قضاییه در جمهوری اسلامی هزینه ساز می شود و خود پیگیر مصالحه و بخشش اولیاء دم می شود که ممکن است اجرای حکم اعدام متوقف شود، و در حالت دوم مقتول با ایمان کذایی به این که بیگناه بوده و اگر پای چوبه دار هم برود سرش هرگز بالای دار نخواهد رفت، جانش را از دست میدهد. بعد نمونه هم آوردن که دو مورد به شما انتقاد کردم، گفتن در مورد بهنود شجاعی و دلارام دارابی هم چنین اتفاقاتی افتاده. ما الان نمیخوایم برنامه رو تبدیل بکنیم به در واقع پاسخگویی شما به پرونده هایی که داشتید، به پرونده های سابق هم الان اصلا کاری نداریم، ولی در مورد نفس این که در واقع شما سعی کردید که این رو توجیه کنید یا حداقل دلایل حقوقی برش بیارید که ایشون حق داشته که دست به این قتل بزنه، دفاع مشروع به اصطلاح گفته، در این ارتباط و اون مطالبی که آقای رسولی گفتن چه دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید اونجا که میشه.
من فقط میتونم بگم که آیا وقتی یک پرونده در دستگاه قضایی مطرح میشه و یک نفر وکیل اون پرونده میشه، و حتی آیا این امکان به هیچ صورت براش وجود نداره اگه نتونسته دادگاه به اون ادعاهایی که داره برسه موضوع رو با رسانه ها در میون بذاره؟ مضافم به این که من کسی نبودم که با رسانه ها مصاحبه بکنم، حتی یک بار هم من به یک رسانه ای تماس نگرفتم بگم که آقا بیایید در رابطه با این پرونده با من مصاحبه بکنید. این رسانه ها بودن که با من تماس گرفتن، و این رسانه ها بودن که حتی با بازپرس مصاحبه کردن و حتی بارها بازپرس پرونده موضوع تجاوز رو مطرح کرد.
من البته فکر نمی کنم در نفس این که با رسانه ها اطلاع رسانه بشه کسی بحثی داره، کسی هم میگه احتمالا شاید درک غلطی داره. بسیاری از این مطالب لازم هست که در رسانه ها انعکاس پیدا بکنه، افکار عمومی آگاه بشن، ولی در مورد اون چه که استدلال شما هست در پرونده خیلی کوتاه اگه میشه توضیح بفرمایید.
دقیقا ببینید، ما هدفمون این نیست و نبوده که ما بخوایم از ریحانه قهرمان بسازیم و یا اینکه بخوایم اولیایدم رو آبروشو ببریم. به هیچ عنوان میتونم بگم به جان بچه هام چنین هدفی من نداشتم و دنبال همچین هدفی هم نبودم. هدف این بوده که ما بتونیم اثبات بکنیم که ریحانه عملی که انجام داده قتل عمد محسوب نمیشه. حالا در این پرونده این موضوع پیش اومده. در رابطه با پرونده سکینه محمدی مسئله سنگسارش برای ما مهم بود. در رابطه با پرونده بهنود شجاعی، وکیل وقتی که من وکیل بهنود شجاعی شدم قرار بود چند روز بعدش اعدام بشه و ما حکم رو متوقف کردیم و 2 سال بعد حکم اجرا شد. یعنی قرار بود حکم اجرا بشه. بیشتر پرونده هایی که من داشتم پرونده هایی بود که قرار بود حکمشون اجرا بشه. چطوره که تونستم 50 نفر رو، بیشتر از 50 نفر رو جانشون رو نجات بدم، ولی چون بهنود شجاعی و به دلایل مختلفی یا کسان دیگری از موکلینم جانشون رو از دست دادم، اون وقت مقصر من هستم. ولی در رابطه با اون مسئله 50 نفری که نجات پیدا کردن مثلا هیچ کاری انجام ندادم، اونها هم رسانه‌ای شد. بعضی گاهی اوقات این رو مستقیما خدمتتون عرض می‌کنم، در پرونده‌های مختلف وقتی رسانه‌ای می‌شد از بیت رهبری به من تماس می‌گرفتن، آقا میشه که بیایید این شماره تلفن خانواده مقتول رو به من بدید، و میرفتن رضایت میگرفتن و هفته بعد دیدم این رضایت گرفتن. میدونید بعضی وقتا و خیلی از وقتها رسانه‌ای کردن پرونده خیلی به نفع جامعه بود، خیلی به نفع
متقاضی. آقای مصطفی اتفاق نکتهتون روشن کردید. من میخوام یه بعد، چون وقتمون خیلی محدود هست، یه نکته خیلی سریع بهش بپردازیم. ببینید آشنایی خانم ریحانه جباری و مقتول آقای سربندی ظاهراً به چندین جلسه برمیگرده قبل از روزی که قتل اتفاق افتاده، و اونچه که من میفهمم، اگه میشه اون حتما توضیح بفرمایید خیلی سریع، که ظاهراً یک فردی به نام شیخی که به عنوان آقای شین ازش اسم برده شده در پرونده، این در تمام این جلساتی که خانم جباری هم با ایشون با مقتول در تماس بودن، این فرد حضور داشته به شکلی. ولی بعدن من از شما اینو پرسیدم که آیا هیچ به سراغ این فرد رفتن برای اینکه تحقیقات بکنن؟ آیا شیخی اظهاراتی ازش در پرونده انعکاس پیدا کرد؟ این رو باز از این جهت میپرسم، برای اینکه فرزند مقتول تاکید داره که ریحانه جباری نکاتی رو میدونه و این نکات رو نمیگه، یا حداقل در شرایطی قرار گرفته در پرونده که اطلاعاتی ظاهرا فراتر از اونچه که او درک میکرده وجود داره. چقدر به این تئوری، چقدر به این سناریو فکر کردید که این ممکنه رقابتی بوده؟ آقای سربندی کارمند پیشین وزارت اطلاعات بودن، در کار تجارت لوازم پزشکی بودن، خودشون پزشک بودن، پزشک عمومی. آیا چنین سناریو اصلا در جریان دفاع در دادگاه مطرح شد که ممکنه تسویه حساب‌های وزارت اطلاعات در واقع در پیش بوده و هم هر دو خانواده، یعنی هم ریحانه جباری و هم خود مقتول، اینها قربانی یک بازی سیاسی شدن؟
ببینید در رابطه با مسئله خب شیخی مسائل مختلفی در پرونده وجود داره، ولی این که یک نفر سومی در این پرونده وجود داشته من هیچ شک و شبهه‌ای ندارم. اولیایدم هم هیچ شک و شبهه‌ای ندارن. در حال حاضر هم اولیایدم میگویند که ریحانه واقعیت رو عنوان بکنه و میفرمایند که یک نفر دیگری هم هست بیاد معرفی بکنه که چه کسی این کار انجام داده. ببینید ریحانه 7 سال در زندان هست و اگر که باز هم من باز گردن دستگاه قضایی میدم، به خاطر اینکه وظیفه ریحانه نیست، وظیفه دستگاه قضایی هستش که واقعیت ها رو مشخص بکنه. آیا اگر واقعیتی مشخص نباشه در یک پرونده ای، آیا باید یک نفر رو به قتل اعدامش بکنیم؟
من برای اینکه روشن بشه آقای مصطفی یه بار دیگه میخوام روشن بپرسم، آیا هیچ مدرکی حاکی از این هست که آقای شیخی که بوده در پرونده؟ اظهارات ایشون جای شما دیدی در زمانی که درگیر پرونده بودی؟
تمام صحبت‌هایی که ریحانه عنوان کرده و در جلسات مختلف عنوان کرده که ملاقات هایی که داشتن با فردی به نام شیخی بوده، زمانی هم که مقتول اومدن دنبالش با شیخی بودن در جای مختلف عنوان کرده، شیخی نامی در این پرونده وجود داره، ولی تحقیقاتی که خیلی جامع و کامل باشه وجود نداره و یک نفر رو آوردند و ازش بازجویی کردند، ولی خود ریحانه هم گفته این شیخی اون شیخی نیستش که من ازش نام بردم، این شیخی که من ازش نام میدم این چهره رو داره، این شکل رو داره و این قیافه رو داشته، ولی متاسفانه اونطور که باید شاید تحقیق نشد و پرونده نسبت به شیخی الان مفتوح است. یعنی یک بار قرار من تعقیب برای شیخی صادر شد و دادگاه ایراد گرفت که چرا قرار من تعقیب برای شیخی صادر کردید، باز هم اون قرار برگشت و پرونده مفتوح ماند برای در رابطه با شیخی.
البته این شیخی میتونه طبیعتاً اسم فرضی باشه، اسم مستعاره یا یکی از افراد کارمندهای وزارت اطلاعات احتمالاً میتونه باشه. آقای رسولی، آقای مصطفی خیلی کوتاه بفرمایید.
من این احتمالو میدم به دلیل اینکه در بازجویی ها افراد دیگه‌ای هم اومدن بازجویی کردن، ولی صورت جلسه بازجویی اونها در پرونده وجود نداشت.
بسیار خب آقای رسولی، نکته‌ایه که ما قبلا هم با هم صحبت می‌کردیم اینکه درک خود شما از این بخش از پرونده چه هست؟ صحبت شده بود که این آقای شیخی ظاهراً فردی بوده که حتی بعد از چیز آقای کلید آپارتمانی که درش قتل اتفاق افتاده که ظاهراً متعلق به عمه مقتول بوده و دسترسی داشته، امکان این رو داشته که وارد این آپارتمان بشه، چقدر این سناریو به نظر شما محتمل هست به وجود تأکیدی که من باز میگم فرزند مقتول داره که این فرونده فراتر از اون چیزی هستش که ریحانه جباری عنوان کرده؟
ببینید، خانواده مقتول یا هر کسی دیگه دنبال این، همه مردم و حتی قضات همه دنبال این بودن که حقایق و پشت پرده های این پرونده مشخص بشه. اگر واقعا یه پشت پرده های یه چیزهای ناگفته در این پرونده است، این که ریحانه اومده یه شخصی رو اعلام کرده به نام شیخی، این از دو حالت خارجه، یا واقعا چنین شخصی وجود خارجی داره، یا این که ریحانه همینجور فعل بداهه برای فرار از جرم خودش به قول معروف دستگاه قضایی و همه تحقیقات رو به سمت نخستی‌ها بفرسته و اینها، این رو مطرح کرده. اگر وجودم داشته باشه و فرض این که آمر هم باشه، دستوری داده باشه و اینقدر نفوذ روی ریحانه داشته باشه که ریحانه به خاطر اون مجبور شده این قتل رو گردن بگیره یا انجام داده باشه، چیزی از جرم ریحانه کم نمی‌کنه. اجازه بدید در این پایان دقایق پایانی من یه مطلب خیلی مهم عرض کنم اینجا، اونم اینه که متاسفانه در بخش رسانه ها در فضای مجازی بعد از اینکه این پرونده ریحانه رسانه ای شد، ما دیدیم که یه عده اومدن توهین کردن به خانواده مقتول و ناخواسته یا خواسته عمدن یا غیر عمدن یه توهین هایی، یک من دیدم خیلی شاید بیش از چند هزار کامنت رو خوندم، دیدم یک طرفه قضاوت شده و این انصاف نیستش که ما بیایم این گونه به خانواده مقتول توهین کنیم در فضای رسانه. به هر حال اون چه که مسلمه، الان قضات دادگستری رأی رو صادر کردن، قوه قضاییه وظیفه خودش رو انجام داده، احقاق حق شده، الان حکم قصاص صادر شده، تایید شده و در مرحله اجراست. بنابراین این روش درست نیست که ما بیایم کسی که احقاق حق شده در فضای رسانه تهمت بهش بزنیم و احساسات خانواده مقتول و اولیای دم رو جریحه دار کنیم، به سمتی ببریم که خدای نکرده بیاد و این قصاص اجرا بشه. من میخوام بگم که ما باید در به طور کلی در حالا در پرونده ریحانه، در پرونده های آینده، مقدار بازتر به این مسائل به این فکر کنیم. حتی اگر میخوایم از ریحانه هم دفاع کنیم، خدای نکرده این کامنت ها، این چیزها، این گفته هایی که ما در فضای مجازی میگیم، در اصل داریم هر روز ما خودمون کمک میکنیم که تنابه دار رو به گردن امثال ریحانه ها تنگ تر بکنیم و ما این افکار عمومی است که کار رو به جایی میرسونه که اگر هم خانواده مقتول میخواستن رضایت بدن، به خاطر همین واکنش های جامعه به سمت عدم رضایت حرکت میکنن که من فکر میکنم باید اینها فرهنگ سازی بشه. و در اینجا من از خانواده محترم مقتول، خانواده محترم سربندی تقاضا دارم به عنوان یک روحانی، به عنوان یک هموطن که شنیدم خانواده مذهبی هستن، ایام محرم هم نزدیک هستش، بیان و به خاطر رضای خدا، خود خدا دستور خداوند تأکیدم همین کرده که بعد بخشش و رضایت علاقمند هستش، بیان و به خاطر خدا، به خاطر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از گناه و از تقصیر این دختر بگذرن و با بخشششون امید رو دوباره به زندگی. من مطمئنم ریحانه هم تو این سالها، تو این چند سالی که زندان بودن، از رفته خودشون پشیمان هستن و به چه خوبی و نام خودشون رو در دنیا به نیکی باقی بگذارن. امیدوارم که ما شاهد بخشش ریحانه باشیم.
تشکر میکنم از هر دوی شما، آقای مصطفی و آقای رسولی.